الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا فبالعاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال علي عليه الصلاة والسلام وكان لا يشكو وجعل إلا عند بره وكان يفعل ما يقول ولا يقول ما لا يفعل وكان إن غلب على الكلام لم يغلب على السكوت وكان على أن يسمع أحرش منه على أن يتكلم محضر مبارک سروران معظم سخن در حکمت نورانی است از مجموعه حکمت های امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در نهج البلاغه. گفتیم که علی می ستاید اون برادری را که لیاقت کفیت صفاتی با امیر علیه السلام دارد. بدون تذکر گذشته صفتی رو که در ادامه اوصاف امروز بررسی میکنیم در ابتدا فرمود و کان لا یشکو وجعن الا عند بره، این برادر من این صفت رو داشت که هرگز شکوایی نمیکرد از وجعن و بیماری و ابتلایی مگر پس از صحت و سلامتی و عافیت. کلمه یشکو از ماده شکواییه و شکامی آید، شکیه و شکواییه به معنای اظهار و ابراز ناراحتی و کراهت است. شکایت اظهار اون کراهتی است که به انسان رسیده است، ابراز اون ناپسندی است که برای انسان حاصل شده است. و کلمه وجع در لغت عرب هر بیماری و مرضی که مولم باشد، موجب تعلم و موجب درد برای انسان باشد اون رو وجع میگوید. این وجع اون شکایت. و کان لا یشکو وجعا، این برادر من هرگز شکوایی نداشت، ابراز ناخرسندی نمی کرد هنگامی که بیماری و ابتلایی داشت مگر پس از آن. این صفت که صفت روحی بسیار بالایی است که برخواسته از عمق شخصیت اون کسی است که امیر او را می ستاید، چون خود شکایت و شکوایی همان گونه که عرض کردم به هر حال ابراز ناراحتی است، ابراز ناخرسندی است، شرایط موجود است. بشنوید نه چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند. خود جدایی است که نیاز به شکایت دارد، ناخرسندی جدایی است که نیاز به حکایت دارد. یک چنین حدیثی است در باب شکایت. و هنگامی که می نگریم شکایت به که، در خود شکایت هم نکته‌ای که باز وجود دارد این که همراه با انتشار است. ببینید ما این اصطلاح رو داریم، می گوییم بس شکوا، بس شکوا، شکایت رو بس می کنن. بس به معنای منتشر کردن و پراکنده کردن است. کمان که بزرگمرد الهی یعقوب در قرآن هنگامی که سخن میگوید انما اشکو بثی و حزنی الالله، من اگر میخواهم ابراز ناخرسندی هم بکنم، شکوایی هم دارم، از که به که، از خدا به خدا، از خود او به خود او میگویم که خدا یا حال من این است، روز من این است، وضع من این است، یوسف ما کجاست، ما کجا هستی. انما اشکو بثی و حزنی الالله. پس در خود شکوایی ابراز ناخرسندی است و در این حال یه انتشار است، یه اظهار است، یه پراکندگی است. نسبت به بیماری و وجع و کسالت ما دو تصور میتوانیم برای ابراز شکایت داشته باشیم. یعنی دو حالت دارد هر بیماری که بخواهیم از اون شکوایی ابراز کنیم به دیگران. ممکن است ما وجع و بیماری و ابتلایی که داریم این عاملی درونی داشته باشد، یعنی عاملی به دست خود ما داشته باشد، ما مشکل داریم، دچار یه ضعفی شده این به لحاظ سوء انتخاب و سوء اختیار، ما یه بی‌دقتی در امر رانندگی کردیم و منجر به این سانحه شد و منجر به این صدمه شد که امروز داریم. منجر به اون شد که عضوی رو از اعضای خودمون از دست دادیم در این تصادفی که 100% به سوء اختیار ما بود، به سوء انتخاب ما بود. ما در امر تغذیه دقت لازم رو نکردیم، مبتلا شدیم به اون که یه سوء تغذیه گرفتار اون شدیم و کارمون چنین شده است، به اینجا رسیده است. و قص الهازا مصادیق دیگر ممکن است کسالت ما و لجع ما و نقص ما برخواسته از سوء انتخاب و اختیار ما باشد. در اینجا از کی میخواییم شکایت کنیم؟ چگونه میخواییم شکایت کنیم؟ در چنین صحنه‌ای که انسان از سوء اختیار خودش مبتلا میشود، ابراز شکایت از ندامت خیش است. عیب خود رو گفتن است، ولا یلومن الا انفسهم، از خود رو به هر حال تحقیر کردن است. و خب این خیلی جایگاهی ندارد که انسان وقتی چنین شده است، کمون که در باب گناه داریم، این که انسان گناه رو بر زبان بیاورد و مطرح کند در حضور غیر خداوند سبحان ناپسندیده است. اگر نقصانی نیز بوده است، این نقصان رو باید با حق گفت، نه با خلق گفت. این رو باید با خداوند سبحان گفت که میتواند این نقصه رو بردارد، نه با دیگری. پس اگر ما نقصی داریم و دردی داریم و ابتلایی داریم که با انتخاب ماست، گفتن این که حکایت آن است که انسان خودش رو محکوم میکند و ملامت میکند، جایگاهی ندارد. و ما اگر این ابتلایی که داریم به سوء اختیار نیست، ما دچار مشکلی شده ایم، اما از اون مصادیقی است که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس. این یه ابتلایی است الهی. خداوند سبحان دردی در این وجود آورده کرده است، از باب اون که میخواهد ابتلا کند این وجود را، میخواهد به اون معیار و محک و عیار لازم برساند آدمی را، به انسان را، که یکی از مصادیق اون ابتلا است به تعبیر قرآن به نقص در نفس، نقص در وجود، یه بیماری و کسالتی پیش آمده است. اینجاست که مشخص می‌کنم خیلی از انسان‌ها که در اون اوج شدت و گداختگی و سوختگی با لب باز است می‌گویند رب انا انت فزد، خدایا داده‌ای فزود، خدایا ملک الک، از تو به تو می‌گویم، به کسی دیگری سخنی ندارم بگویم، کاری ندارم من به کسی بگویم. در این مواردی که ابتلا و بیماری ریشه الهی دارد و سوء اختیار ما نیست و ما در انتخاب اون نقشی نداریم، الهی است که بر سر ما آمده است، در اینجا شکوایی بر خلق کردن و به انسانها سخن گفتن شکایت از خداست. 100% منافات با مقام تسلیم و رضا دارد، 100% منافات دارد با مقام عبودیت انسان در درگاه خداوند سبحان. ابراز ناخرسندی از فعل الله است و این نیست صفت انسان‌های وارسته. اونها که می‌دانند بر خود خود برخورد خداوند سبحان را با خودشون، اونها که می‌دانند ما به نام نعمت الفمنج، خدایا هر نعمتی که دارم از تو دارم و اون چه میرسد از تو به من سراسر سود است. می‌دانم خدایا تو منشأ ایسی و من منشأ لیس، کاستی ها از من است و کمال ها از توست. یه انسانی که این بینش و این توحید رو دارد، هرگز لب به شکوایی از خداوند باز نمی کند. فرمود ولا یشکو وجهن الا عند ربه، اینها هرگز شکوا نمی کنند در خلق، شکایتی ندارند الا عند ربه. حالا گذشته از این که خود این شکوایی با مقام رضا و تسلیم نمی سازد، بود اجتماعیش هم اگر در نظر بگیرید، وقتی یه انسانی ابتلایی دارد، مشکلی دارد، به دیگران و دوستان خویش میگه، هنگامی که کاری هم از کسی بر نمی آید، شکوائیه می کند. شکایت غیر انتقال است، غیر تداوی است، غیر درمان است، غیر این مسائل است. هنگامی که شکایت می کند و آخ و ناله او دنیا رو پر می کند، این نیست جز اون که یه تعلمی بر دل دوستان خویش وارد می کند. مؤمنین رو هم می آزارد با این بیان حالی که دارد، اون رو تا می بینم سر اینا هم بلند می شد، خدا چه وضعی است، این چه حالتی پیش آمده است. اینا هم متأثر می شوند، اینا هم کسالت می گیرند، اینا هم تعذیب روشون دست می دهد هنگامی که این حالت رو می بینند. یه بعد عنصویی دارد که منافی با مقام رضا و تسلیم است، منافی با مقام تفویض است. دوم منافات دارد با برحالی که آزاری می شود برای مؤمنین و مسلمین و دوستان و عزیزان، یک کلفت و زحمتی است برای اینها ابراز این مسئله. اما هنگامی که کسالت می رود، اما هنگامی که مرض می رود، بازگو کردن اون فرق می کند. و کان لا یشکو وجهن الا عند ربه، آن روز که مبتلا بودیم اگر می گفتیم شکایت بود، الان که می گوییم شکر است، الان که می گوییم ما تا دیروز چنین بودیم اما امروز اینطوریم، دست ها بلند می شود که خدای سپاس ترا که چنین لطفی عطا فرمودی بر این مؤمن. الان که بازگو می کنیم داریم به اصطلاح اون حالت شکر خودمون رو می رسانیم. زن یار دل نوازن شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. حکایت این است که پس از برون آمدن از ابتلا بازگو کردن آن شکر الهیست، پسندیده است، سزاوار است، بجاست. هنگامی که به مؤمنین میگویی بعد از بیرون آمدن از کسالت این حالت را موجب خرسندی، موجب آسودگی خاطر و موجب لذت و نشاط روح مؤمنین رو فراهم کردی که خدایا منت گذاری بر ما که چنین دوست و عزیز ما رو از حالت کسالت و از این چنین حالتی به در آوردی، پس نگفتن در اونجا وظیفه است به لحاظ اون دو مسئله، گفتن بعد یه حسن کامل است به لحاظ این دو مسئله. امیر فرمود این برادر من هرگز شکایت نمی‌کرد از وجه و بیماری و کسالت مولم و آزار دهنده الا انده بره، هنگامی که بیرون می آمد و می رست. خود کلمه بر هنگامی که تیر رو در کلام عرب می تراشیدن خوب ساخته پرداخته می شد، اضافات استده می شد، می شد بر اون نبال، بر اون نبال تیر آماده می شد بر زدن. انسانی که دیگه ساخته پرداخته می شود باز برای زندگی و برای انجام وظیفه اون حالت بر است، بری می شود، برون می آید از کسالت و بیماری. صفت بعدی فرمود و کان یفعل ما یقول ولا یقول ما لا یفعل. عجب صفت زیبایی است عزیزان. و کان یفعل ما یقول، این برادر من آنچنان بود که انجام میداد آنچه را که میگفت، ولا یقول ما لا یفعل و نمیگفت آنی را که نمیتوانست انجام دهد، آنی را که در صدر انجام دادن آن نبود هرگز نمیگفت. این فرمایش حضرت خوب یک کلی است که در ذهن عزیزان ابتدا هم می آید که اون هماهنگی بین گفتار و کردار است. این که بین گفته و فعل انسان به طور کلی در نزد ارباب ادیان و موحدان عالم بر اساس اون تعالیمی که از خداوند سبحان گرفتن باید یک سوی و یک ثانی باشد. منطقه کلام حضرت دو بعد دارد. بعد اول 50% اول این است که می فهمد حضرت و کام یفعل و ما یقول، این برادر من کسی بود که اون چه میگفت عمل میکرد، یعنی اگر مدعی بود ادعای او به اثبات میرسید، اگر سخنی میگفت، اگر وعده‌ای میداد به وعده خویش عمل میکرد، اگر ادعایی داشت از فضل و فضیلت در مقام خارج دیده میشد، اگر نقطه اخلاقی رو متذکر میشد در سیمای او خود اون نقطه وجود داشت، در مقام عمل از او مردم میدیدن به استفاده عملی می کردن. این بعد اول است که بین گفتار انسان و عمل انسان مخالفتی وجود نداشته باشد. این همان است که خداوند در قرآن نوی تیز سخن به همینجا وارد می کند، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اهل ایمان شما چرا، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا می گویید چیزی را که اهل عمل با آن نیستید؟ می دانید چقدر سنگین است این مسئله؟ کبرن مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی در نزد خداوند جرم سنگینی است که شما بگید چیزی را که مدعی آن هستید اما در مقام عمل انجام نمیدید. این فاصله بین گفته و بین فعل که متاسفانه از بزرگترین آفات و مشکلات مسلمانان همیشه همین مسئله بوده است، فاصله بین گفتار اونها و کردار اونها بوده است. قصیده ای داریم، این لامیه طغرایی اصفهانی است. خب این طغرایی اصفهانی شاعری است اصالتا پارسی اصفهانی، اما لامیه گفته است که پهلو میزنند با لامیه شنفرا، مثلا لامیه العرب، این لامیه العجم. وقتی که شروع میکنند از اون ابتداء قصیده بسیار بسیار عالی است که اصالت الرعی صانتنی عن الختلی و حلیت الفضل زانتنی لدى العتلی، اصالت الرعی، اون اصابت به رعی و اندیشه درست همیشه من رو حفظ کرده است در مشکلات زندگی، خوشفکری موجب شده است که من کمتر گرفتار باشم، و زیور فضل و دانش همیشه من را از برهنگی و عریانی نجات داده است، همیشه با من بوده است. فضل من با کسی نمیتوانست از من جدا کنند، اما قنای من را میتوانستند از من بگیرند و جدا کنند. علم ما را کسی نمیتواند مصادره کند، اما مال ما را میتواند مصادره کند. به حلیت الفضل زانت میلد الاتلی، بعد میرسد تا اونجا که چنین سخن میگوید که آن بسیار قصیده مفصل است، یه بیتش مد نظر بود محضر مارکتون، که شکایت میکنند تورای اصفهانی قرن پنجمه، هزار سال قبل دارد، میگه شکایت میکند از فاصله بین گفتار و کردار، میگوید قاز الوفا و فاز القدر. قاز وقتی آب فروکش میکنه چشمه آب میره پایین میشه قاز الماء، وقتی فیضان میکنه فواره میزند میشه فازه، قاز الوفا و فاز القدر. چشمه های وفا خشکیده است، چشمه های قدر جوشیده است. و تسعت مسافت الخلف بین القول و العملی، و چه زیاد شده از فاصله بین گفتار و عمل مردم. دارد هزار سال قبل شکایت میکنه از فاصله بین گفتار و عمل، و تسع مسافت الخلف بین القول و العمل. این یه مشکل است عزیزان، که متاسفانه ما بگوییم آن چرا که اهل عمل با اون نیست. در زیل این آیه شریفه حضرت صادق علیه السلام اشاره فرمودن که این آیه بود دیگر دارد، لمت تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا یه وعده ای میدید که اهل عمل با اون نیست؟ عهد نابستن از آن به چه ببندی یا نپایی؟ من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. چرا میگید چیزی که نمیتوانید عمل کنید؟ چرا قولی میدهید که اهل عمل با آن نیستید؟ در نمی گنجد، اصلا توانش ندارید، اما میگویید و محکم هم میگویید، اما نمیتوانید باید عمل کنید. و همینطور سخن از تهذیب نفس میگویید، سخن از کمالات میگویید، سخن از مطالبی میگویید که متاسفانه در شما عمل اون وجود ندارد و دیده نمیشود. این یه امر ناشایست ناپسند است. 50% کلام اول امیرالمؤمنین اینه، این برادر من کسی بود که یفعل ما یقول، هر آن چه میگفت همون رو عمل میکرد، هیچ تخلفی در وعده نداشت، هیچ کذبی در گفتار نداشت، هیچ خلف پیمانی نداشت، کاملا متعهد بود اونجا میگوید مطابق گفتار خویش عمل میکرد. اگر ابرازی میداشت به هر حال از فضلی به فضیلتی، هیچگاه بین مقام تئوری او و بین مقام عمل او فاصله وجود نداشت، یکسان به یک سو بود. 50% دوم کلام، ولا یقول ما لا یفعل، این هم بسیار زیباست، مکمل همان دین دو البته، ولا یقول ما لا یفعل، نمی گفت آن چرا که عمل نمی کرد، نمی گفت. به ذهن میاد که این دوتا یکی شدن، اما یکی نشدن، اینا دو چیزن. ببینید، اگر انسان اهل فعل باشد اما اهل قول نباشد هیچ اشکالی ندارد، انسان فعال باشد اما قدوار نباشد، اهل کار باشد اهل عمل باشد، بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست، انسان اهل کردار باشد اما اهل گفتار نباشد، هیچ کی نفسش نمی کند چرا نگفتی، چرا ادعا نکردی، چرا چنین نگفتی، اعملو، برو کار کن، برو کار. اون کسی که اهل عمل است اما اهل گفتار نیست، نمیسه ای بر او بار نیست. اما عکسش، اگر کسی قوال باشد و فعال نباشد، تمام نقص ها اینجاست، تمام عیب ها اینجاست، که کسی گوینده باشد اما عامل نباشد. میبینید در این دو بخش کلام امیرالمومنین تکیه روی قوله، که چرا میگید قرآن گله میکند بر قول، لمت اقولون ما لا تفعلون، اگر عمل شما 50% و 50% درست بزنید، اگر شما 20% عمل دارید گفتارتون رو با 20% منطبق کنید. عمده در این گفته نابجایی است که با عمل شما فاصله دارد، میگویید عمل ندارید، عمل ندارید میگویید، تکیه بر گفتن است، تکیه بر پیمانی است که نمیتوانید عمل کنید، تکیه بر تعهدی است که میبندید، نمیتوانید در معاملاتتون، در تجارتتون، در قراردادهای اقتصادیتون تعهد میدهید، اما میبینید هم که نمیتوانید عمل کنید، اما پیمان میبندید، عقد قرارداد میکنید، امضا میکنید. لمن تقولون ما لا تفعلون، چرا همچنین بهتایی رو میگویید؟ چرا چنین قراردادی رو میبندید؟ و حالی که میبینید به قامت خودتون چه بتوانید عمل قول بکنید؟ شما به تعبیر اون بزرگ مرد، یا چنان باش که مینمایی یا چنان بنما که هستی، همانی که هستید باشید، همان شخصیت خودتون باشید. به زمان این نکات رو عرض میکردم در بحث تفسیر، نظر مبارک عزیزان که خب بزرگ مردیست از بزرگان تهران، آخون ملا علی کنی، این بزرگ مرد نشسته است و با اون عظمت و شاگردان هم هرچه میخوای پای درس تلامزه نشستند و عالمان و آگاهان، و آخوند بر فراز کرسی منبر مشغول گفتن و تدریس، یه مرتبه دم مدرس یه صدای تبلی آمد، یه کسی تبلی کوبید، یه آقایی بود در تهران مثل یه مثالش در این مشهد ما بودیم، قدیمی های مشهد خاطرشون هست، این تبالی بود در خیابان ایسونسو تبلی میزد، مثلا چیزی میخوام، یه کسی بود به نام لوتی اسفند در تهران، این اومد در درس مرحوم آخوند ملا علی کنی رضوان الله تعالی علیه، تبل رو کوبید، آخوند ایستاد، شاگردان برگشتن نگاه کردن چه خبر است، اینجا که جایی بازی ها نیست، چه مثلا است؟ یه مرتبه از همون انتهای مدرسه صدا رو بلند کرد، جناب آخوند ملا علی کنی، من همون لوتی اسفلی که مردم تهران میگویند هستم، شما هم همون آخوند ملا علی کنی که مردم تهران میگویند هستید؟ آخوند عبا رو سرش کشید، از منبر پایین آمد، سه روز بعد مردم تهران جنازه آخوند ملا علی کنی رو تشییع کردن. دقت فرمودید؟ یا چنان باش که می نمایی، یا چنان بنما که هستی، اینکه یک سویی و یک سانی بین شخصیت نمایشی انسان و بین شخصیت حقیقی انسان باشه، این که انسان همان نقشی را بازی کند که همان نقش در وجود او سناریوی اون تدوین شده است توسط خداوند سبحان و تعالی و بزرگان، اما که انسان بازیگری باشد که نیست در درونش اون مایه، این مشکل بزرگی است، این درد بزرگی است که آثار و مفاسد اون خیلی زیاد است. امام تکیه بر گفتار قرار میدهد، تعهدها با گفتار است، قولها اینا همه این است. فرمودیم برادر بزرگوار من یفعل ما یقول، میگفت عمل میکرد آنچه را میگفت و نمیگفت اون که در توانش نبود و نبود، ادعا نداشت، همون جسم است، ما همینیم، ما نگوییم بدون میل بلا هم نکنیم، جامعه کسی هم دل به خود از رنگ نکنیم، همینی که هستیم هستیم، ادعای بیشتر از این نداریم. و لا یقول ما لا یفعل و کانه لغول به عدد کلام، صفت بعدی است، البته ارتباط هم دارد با این صفت، و کان این غلب عدل کلام لم یغلب عن السکوت. این برادر من آن بود که اگر مغلوب میشد در مسابقه سخن گفتن، بله شکست میخورد، مغلوب میشد، اما در مسابقه سکوت شکست نمیخورد. این چه صفتی است؟ و کان این غلب عدل کلام، بله پیش میامد که او مغلوب باشد در گفتهاش، بگرد بله ما هم نشینی کردیم، بله ما چیزی نداریم برای گفتن، شکست خودش رو در گفتن میپذیرفت، اما شکست او را در سکوت کسی ندید. این نکته زیبایی است. به لحاظ اینکه بعد امام اشاره میکنن با صفتی را، و قبلا هم اگر خاطر مبارک عزیزان باشد اشاره کردیم و کان اکثر دهره سامتا، این برادر بزرگوار من بیشتر روزگار خویش رو به سمت میگذراند. اونجا سکوت همان سکوتی بود که دریچه فهم رو باز میکند، اون کسی که بیشتر فکر میکند پندار دارد تا گفتار این سمت دارد. سمت سکوتی است همراه با تأمل، تدبر، تعقل و اندیشه، این غیر سکوت است، سمت غیر سکوت است. در اینجا فرمود این مقلوب میشد بر کلام، خب اون کلامی که امثال ابوذر یا برادران علی در اون ابراز عقب نشینی میکنن، دستها رو بالا میگیرن، کدام کلام است؟ مجادله است، ممارات است. اینها اگر وقتی با کسی سخن میگوین دارن گفت میرن بحث به جدل کشیده است، بنا دارد که پاسخ بدهد طرف، اصلا بنا ندارد که مطلب حقی بشنود یا بگوید. یه اصطلاح عامیانه است، خب تنوعی در ذهن مبارک عزیزان، گاهی این جمله رو میگم، دا قدیمی ها میگفتن حرف حساب جواب ندارد. حرف زیبایش، خیلی جمله زیبایش، آه حرف حساب دیگه جواب نداره دیگه، وقتی کسی حرف حسابی به تو گفت باید دهان ببندی، حرف حساب جواب نداره. حالا عکسش کنی، اگر کسی در صدد جواب هم باشه، حرف جواب هم حساب نداره، حرف جواب هم حساب نداره. اگر کسی در صدد جواب قسم خورده است که اگر هر چی فلانی بگه من باید جوابش رو بدم، جوابش میده دیگه، این براش مهم نیست رد بگوید یا رابس بگوید، لغو بگوید یا یاوه بگوید یا حق بگوید، تصمیم داره نخوره. گفته ما حرف کسی رو به خانه نمیبریم، این عامیانه میگن ما حرف کسی رو به خانه نمیبریم، ما تا جوابش بدن از این در بیرون نمیرم. خب دیگه بنش دیگه، دستو بالا بگیرید، بگید آقا تسلیم هر چه بخواد بگو، ما حرفی نداریم برای گفتن. اگر کار به اونجا بکشد که سخن جواب دادن باشد و فقط پاسخ دادن باشد و فقط ممارات و مجادله باشد، نه روشن شدن و تبیین حق، همان بهتر که انسان زبان رو در کام نگاه دار و هرگز با چنین انسانی سخن نگوید. این برادر من کسی بود که شکست می‌خورد، مغلوب می‌شد در این گفتار این چنینی، قلب عدل کلام لم یغلب علی السکوت، اما سکوتش استوار رو محکم، نگاه آن قلندر سفیه می‌کرد اما سخن نمی‌گفت. حالا این یه بُعد تربیتی این چنینی به صفت خوب، اما از این بالاتر یه نکته دیگر، این برادر من و کان حالا ان یسمع احرس منه علی ان یتکلم، اساسا به طور کلی این بزرگوار این چنین بود و این صفت رو دارد و داشت که همیشه حرص او بر شنیدن بیشتر از سخن گفتن بود. اون مقداری که اون دوست می‌داشت سخن بگوید بشنود، هرگز دوست نمی‌داشت اون مقدار سخن بگوید. این چه اصل زیبایی است، این چه نکته عمیقی است عزیزان، چقدر سازنده است این بحث که انسان شهوت در شنیدن بیشتر داشته باشد تا اون که مشتهی که در سخن گفتن و تکلم باشد. این اصل اوغلانیست، به لحاظ این که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. اون انسانی که گوش شنوان ندارد، مستمع خوبی نباشد، هرگز متکلم خوبی نخواهد شد. اون انسانی که خوب استفاده نکرده است، هرگز خوب افاده نمی کند. همیشه اون شاگردانی موفقند که بیشترین استفاده را از منظر استاد کردن.
اینها همیشه در گوششون این بود که خذ العلم من افواه الرجال، گوشتون دو گوشتون بر دهان بزرگان باشد، بر دهان اساتیدتون باشد. کاش کاش هر روز تا به گاه غروب می نشستیم و درس می خواندیم با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره می ماندیم. اون کسانی که این رو فهمیدن و گوششون رو باز کردن برای تعالیم، بیشتر اشتهاق به شنیدن داشتند. در خود قرآن کریم نگاه کنیم، وقتی خداوند میخواد بگه که فلان کس فلان کس، چه کسی موفق است؟ لمن کان له قلب او القى السمع، اون کسی که گوش خوب دارد، قلب خوب دارد، اون کسی که گوش خوب دارد، تدبیر خوب دارد، تحلیل خوب دارد. از خصوصیات وجود مقدس سید المقبلین امیر المؤمنین صاحب این کلمات نورانی این بود که بارها متذکر میشد، میدونید من در نظر پیغمبر چگونه انسانی هستم؟ من انسانی هستم که خداوند دو چیز با عظمت به من داد. این رمز موفقیت من در خدمت پیغمبر بود. یک، این که خداوند به من قلب عقول داد، دوم لسان سئول داد. تأمل میکردم، تدبر میکردم، اونگاه از پیغمبر سوال میکردم. پیغمبر میگفت، من میگرفتم. و تعیه اوزنون واویه، من اون گوش شنوایی بودم که پیغمبر اون چه میگفت ضبط میکردم. اگر من شدم انا مدینه تو علم و علیون بابا ها، اگر کار ما به اونجا رسیده است که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است، از اینجا برخواسته است که علی گوش شنوایی در بین تمام صحابه دارد که هیچ کس گوش شنوایی علی ندارد. اون مقداری که علی استماع سخن پیغمبر کرده است، هیچ کس استماع نکرده است. عزیزان، اون کسی که خوب استفاده نکند نمیتواند خوب افاده کند. پس بنابراین ما اول باید مستفید خوبی باشیم، بعد مفید خوبی باشیم. تا ما مطالب خوب نشنیده باشیم، کجا میتوانیم مطالب خوب بگیم؟ شنیدن مقدم بر گفتن است. لذا امام میفرماید این برادر من حرص بیشتری در شنیدن داشت تا گفتن. میشنید، تحلیل میکرد، تأمل میکرد، تدبر میکرد و میگفت. و این جمله رو هم به عنوان ختم این صفت عرض کنم. منظر مبارک عزیزان، اینو چهار مقاله داره در حکمتایی که نقل میکنه در یه جا، در زبان مثال های عرب هم داریم. فإن المكسار مهزار، مكسار از ماده کسرت میاد یعنی پرگو. فإن المكسار مهزار از ماده هزر میاد، هدر و هزر یه معنا داره، یعنی پوچ، یعنی بیهوده. فإن المكسار مهزار، نوعا اونها که زیاد میگویند خوب نمیگویند، اونها که زیاد میگویند خوب نمیگویند. پرگویی سقطات داره، به اصطلاح امروزی ها پرف داره. وقتی انسان زیاد میگه مطمئن باشید خوب نمیگوید. لاف از سخن شد دور توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. کم گویو گزیده گوی چون دور، تازنده که تو شود جهان پر. هر چند سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. امام به این صفت اشاره فرمود، این برادر من شهوت بسیار زیادی و تمایل زیادی به شنیدن دارد، اما به گفتن میل کمتری دارد. به لحاظ این که درصدهایی از اون چه میشنند باید این رو روش تحلیل بشه، اینها به کناری گذارده شود، اینها طبقه بندی بشود، بخش از اون بر زبان آید و گفته شود. این یه جنبندی است که در این فراز امام مطرح فرمود. و کان اذا بده او امران فنظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه. این بزرگوار این چنین بود که اذا بده او امران، هنگامی که دو کار به او رو می کرد. کلمه بدهه و بدهه اضافه جه به یک کاری که ما هیچ آمادگی قبلی نداریم به این کار بداهه می گوین. شنیدی در ادب، مثلا در ادبیات و در باب شعر میگن بعض از شعرها هنرشون این بوده که اینا چگونه شعر میگفتن؟ بلبداهه. ادهی از شعرها بوده میگفتن آما یک متنی میخواییم این چنینی برای فلان سلطان. این میرفت مینشست تو خانه 48 ساعت فکر میکرد، بعد یک قصیده عنصری میساخت، میومد و میخواند و اونگاه کار اونچنان میشد. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، جناب فروخی میخواد سخن نوار که نور و علاوت ایستگر که میخواد مده محمود خونریز غزنوی بکند مثلا، فرض میفرمان. گاه اینا بعض از شعرها بودن که ارتجالن بلبل همینجا میگفتن بگو برای هر چی میخواید، چشم الان شروع میکنیم بگفتن. همونجا میگفت این خیلی هنر است که کسی بلبداهه به تواند سخن بگویند. در احوال ملا بمان علی راجی کرمانی صاحب اون مثنوی بزرگ حماسی دینی و ساقینامه بزرگ، ملا بمان علی شعران بزرگ کرمان و
نقل میکنن که زمانی بران در دوانه صاحب زمان با اون حالت کسالتی که داشت از کسالت بیرون آمده بود قدم میزد و مشغول گفتن همون مثنوی بلند و همون دیوان حماسی نامش حمله حیدری بود. حمله حیدری رو میگفت. خب مشغول گفتن بود و رسید به اونجا که زره بر تن شاه دین گشت راست. زره بر تن شاه دین گشت راست. از بالای کوه این طرف رفت اون طرف بقیش نیامد. هر کی فکر کرد بقیه ابیات نیامد، بقیه شعر نیامد، یه مصرع گفته مصرع بعدی بیت بعدی نیامد، هی با خودش تکرار میکرد زره بر تن شاه دین گشت راست. همینطور که قدم میزد یه مرتبه دیگه کسی مقابلش دارد میاد بالا از کوه، این با صدای بلند گفت زره بر تن شاه دین گشت راست. دید اون بزرگی که دارد از مقابلش میاد، گفت زهر حلقهش صوت داوود خواست. زهر حلقهش صوت داوود خواست که یارب چه زور و چه بازوست این، مگر با قدم هم ترازوست این. زهر حلقهش صوت داوود خواست که یارب چه زور و چه بازوست این، مگر با قدم هم ترازوست این. این میشه بن بدان تا گفت آقا تو کی هستی کجا هستی، این دیگه تمام شده است. آنی که آنی گفته میشود و در جا گفته میشود. بده به معنای یه چیز تازه اومده، انسانی جامادگی نداره. ما به لحاظ این که ما انسان‌ها شرطی هستیم و اصل تکرار در تربیت ما خیلی مؤثر است، تجربه و تکرار داریم، وقتی با یه مسئله برخورد می‌کنیم که سابقه قبلی اون رو داریم و کاملا می‌تونیم چیکار کنیم، بنابر اون شیوهی که قبلا عمل کردیم عمل می‌کنیم، بنابر اون شیوهی که قبلا کردار داشتیم همونطور عمل می‌کنیم، از تجربیات گذشته پیش‌بینی می‌کنیم، استفاده می‌کنیم، پیش‌گیری می‌کنیم. اما گاهی یه کاری برای ما پیش میاد که هیچ سابقهش نداریم، یه کاری که اولین بار ما باش برخورد کردیم. این کار میشه بل بداهه، نمیداریم چه بکنیم، بزنیم نزنیم، برویم نرویم. و کان ازا بدهه و امران، این برادر من اونچنان بود که وقتی یه کاری فجعه و یک مرتبگی با کاری برخورد میکرد، دو کار با دو امر برخورد میکرد، چه میماند؟ این رو انجام بده یا اون رو انجام بده، این کار رو انجام بده یا اون اینجا برود یا اونجا برود. حالا ممکنه دو کار اصلا فعل و ترک باشه، میماند که این کار را انجام بدهند یا انجام ندهند، میشه دو چیز، فعل و ترکش ایجاب و سلبش میشه دو چیز. هنگامی که چنین برای ابوذر یا برای همین برادر علی علیه السلام پیش می آمد، اونگاه یه معیار عالی برای این نوع کارها داشت که در یه کاری اگر تازه برخورد کرده است انجام بدهد یا ندهد، از این معیار استفاده میکرد. این معیار چه بود؟ این بود: فنظر ایهما اقرب الى الهوى فخالفه. فنظر، نظر به معنای نگاه کردن و نظر کردن نیست، این نظر به معنای قلنظر فی ملکوت السماوات والارض است، این نظر به معنای تأمل است، اندیشه و تأمل است. تأمل میکرد، تفکر میکرد، بررسی میکرد، خوب سبک سنگین میکرد به نظر ما. بعد چی میشد؟ ایهما، کدام یکی از این دو کار اقرب الى الهوى؟ آیا رفتن را الان دلش و میل نفسانش میخواد یا نرفتن را؟ مشت رو پر کرده است و هیچ مشکلی هم ندارد، این مشت ها خیلی هم در رینگ کار کرده است، این مشت ها آمادگی دارد، مشت رو پر کرده است که بزند، حالا بزند یا نزند. الان دلش میخواد بگه بزن دیگه، تو که حالا منتظر فرصت بودی این آقا رو پیدا کنی، حالا که پیدا کردی وقت زدن است دیگه، وقت تنگ است و اعمال بسیار. اما دلش الان اون هوای نفسانی و کشش و اون قوه غضبیه میگه بزن بزن. اما هنگامی که نگاه میکند به عقل و وجدان خیش، میگه نه، این مروت نیست. مروت آن است که اگر توانستی اعمال قدرت کنی و نکنی، این مروت است. اینجا جاییست که باید مروت را اعمال کنی. دست آدم میکشد. این بزرگ نگاه میکرد در برخورد با دو عمل، هر کاری که مطابق با میل نفسانیش بود اون رو ترک میکرد، اون دیگری رو به دو منطقی انجام میداد. چه معیار عظیمی است. نگاه میکرد به اون کشش نفسانی، هنگامی که کشش نفسانی و شهوانی و دلی رو میدید، اون حرف هوا رو میدید و میشنید، پا بر روی همان میگذارد. این خود تعبیر دیگری سمون عبارت اخرایی است که جاهدوا احواءکم کما تجاهدون اعداءکم. با اون هواهای سرکش برخواسته از قوه غضبیه، قوه وهمیه، قوه شهویه به سادگی برخورد نکنید. اینها شما را اسیر میکنند، اینها امیر شما میشوند. با اینها شما
مراقب باشید چگونه برخورد میکنید. امام فرمود یه چنین حاکمیتی در خودش ایجاد کرده بود، هنگامی که با تو قضیه برخورد میکرد به نفع اون چه به سود قبه عقلی و عاقله است کنار میرفت و دست از این هواها میشست، اینها رو زیر پا میگذارد و اون دیگری را عمل میکرد. مخالفت میکرد به این را عمل میکرد. خب این تا اینجا این صفت به اصطلاح آخری است که در اینجا مطرح می شود. برگردیم یه مرور سری بکنیم و جمع‌بندی کنیم تا پایان حکمت، هنوز مطلب دارد که باید سریع‌تر خدمت عزیزان بحث رو تمام کنم. و کان لا یشکو و جعل الا عند برئه، هیچگاه شکوایی از بیماری نمی کرد، کسالت و مرض نمی کرد مگر بعد از بهبودی و برون آمدن. اونجا دیگر شکایت نداشت بلکه شکر داشت، اونجا شکر می گفت نه شکایت. خب این خودش همینطور که عرض کردم صفت عظیم است، به عنوان مثال تنوعی عرض می کنم. ماجرا به پایان رسیده است. جناب یوسف به اون جایگاه عالی خودش تکیه زده است و پدر و برادران هم اومدن در محضر جناب یوسف نشستن. خلوت کرد این پیر ستم دیده و رنج دیده با این فرزند بزرگوارش، گفت بابا یوسف دوست می‌دارم بدانم در این سالها چه بر سر تو گذشته است. حالا داره دامن اش می‌ریزد با فرزند عزیز صحبت می‌کند. می‌خواهم بدانم وقتی که تو رو به چاه انداختن چطور تو رو به چاه انداختن؟ زنم تو رو؟ آیا تو رو با سر انداختن؟ تو رو با پا انداختن؟ می‌خوام وقتی تو رو فروختن بدانم چی گفتن تو رو فروختن؟ کدام دل اومد که تو رو بفروشد؟ آن که یوسف به زر ناسله بفروخته بود کی بود؟ می‌خوام بدانم تو در خانه عزیز چقدر خدمت کردی؟ چقدر بالا پایین کردن تو رو؟ چقدر تو رو رنج دادن؟ میخوام بدانم سالهای زندان به تو چه گذشت فرزندم. تا که این مطالب جناب یعقوب گفت، یوسف بزرگوار لب باز کرد فرمود بابا به جای اینکه سخن از این مسائل بگویید گفتگو کنید از سمیع الله، بگید خدا در این سالها با من چه لطفی کرده است، من از اونا براتون بگم خدا در زندان با من چه کرد، خدا من رو وقتی که از دست اون زن نجات داد چه کرد. ان نفسنا امارتون به سوء الله مراجعه بربی، به شما بگم وقتی درون چاه بودم خدا چطور منو نجات داد از درون چاه، من به کجا رسیدم، از کجا به کجا آمدم، الان مقابل تو هستم. بیا از اینها بابا برات بگم. بکان لا یشکو و جهن الا انت بره، بکان یفعل ما یقول، این برادر من کسی است که سخن نمیگوید مگر آنی که عمل میکند. گفتار او به مقدار عمل اوست. یه تناسبی بین عمل و فعل او وجود داره. درس کردم این مشکل بزرگی است عزیزان. ما حرف‌های خوب خیلی می‌زنیم. توده و عامه جامعه ما را اگر بهشون میگی در مورد راستی صحبت کن، بلدن نیم ساعت برات صحبت کنن. اگر بگویی به اینا در مورد وفای به عهد صحبت کن، کاملا سخنرانی میکنن برات، آقا از عهد شکنی های گذشته میگن، فلانی پیمان شکست، این طور شد، جوان مرگ شد، فلانی این طور شد. خیلی خوب بلدیم حرف بزنیم، اما مشکل ما خدا میدونه که این گفتار خوب را لباس و جامعه عمل خوب بران بپوشانید عزیزان. اینی که بتوانیم اون چه میدانیم محقق کنیم. اگر شنیدید عبدالله مسعود میگه پیغمبر 10 آیه به ما تعلیم میداد بعد دیگه تعلیم نمیداد، گفت برید عمل کنید. وقتی موفق میشدیم به عمل به این 10 آیه بعد پیغمبر 10 آیه دیگر به ما تعلیم میداد. گام گام گفتارتون رو، عقاید خوبتون رو، گفتار خوبتون عمل کنید، اونگاه باز فاز بعدی و مرحله بعدی را پیش برید. و کان این قول به علل کلام لم یغلب علی سکوت، هیچگاه در جزافه‌گویی هرگز موفق نبود، همیشه عقب نشینی میکرد، در جدال و مرح خودش خسته نمیکرد، سخن نمیگفت، اما در سکوت همیشه موفق میدان بود و بیشتر شهوت اون داشت و میل اون داشت که بشنود تا بگوید، چون تا مایه در درون نیاید نمیتوان لب رو باز کرد. و لای تبل بلند بانگ در باطن هیچ می شود، ابتداعا مایه گیری باشد و گاه لب باز شود به گفتار. و هنگامی که با دو قضیه برخورد می کرد آنی رو قبول می کرد که نفس نمی گوید و هوا نمی گوید و خدا نمی گوید. این مجموعه بررسی این خصال و صفات. حالا در پایان حکمت امیر المؤمنین دو سه کلمه مهم میگن. فعلیکم به هذه الخلائق، فعلیکم، اینجا علی سخن از برادرش میگفت، حالا سخن از کی میگوید؟ سخن از ما و شما میگوید. کم ضمیر مخاطب است. فعلیکم شیعیان من، دوستان من، یاران من، بر شما باد. فعلیکم به هذه الخلائق، این خلیقه ها، این خصال پسندیده و این فضائل، برش اینه مال شماست، اینه مال، این درتای دل شماست، اینها راه های سعادت شماست، اینها کلید موفقیت شماست، اینها راه های انسان شدن شماست. جمال انسانیت در این صفات است، در این خصال است. علیکم به هاوزه الخلاق فلزموها. این صفات یه تلازمی میخواد، یه وابستگی و پیوستگی میخواد. دیشب عرض کردم، دیروز عرض کردم خدمتتون، و کان یفعل جزا، یعنی یک استمرار و دوامی میخواهد، یه ملازمتی میخواهد که عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. به میدان آمدن چیزی است، اما در میدان ماندن چیز مهمتری است. الابغاء على العمل اشد من العمل. اینی که انسان با یه چیزی خو کند و ملازم شود از اصل قبولش مشکل. ایمان آوردن آمنا، اما پای ایمان ماندن چی؟ پای ایمان ماندن جان میخواهد، مال میخواهد، فرزند میخواهد، خیلی مشکل است. امیر فرمود اینا رو ملازم باشید، پای این خصال بمانید تا در شما شکوفا شود آثار اون و برکات اون. و تنافس فیها، اینها یه صفات نیست که به سادگی بخواد بگید گرفتم دیگه تموم شد، نه. و تنافس فیها، تنافس به معنای رقابت است. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در خود قرآن میخوانید. تنافس به معنای رقابت و پیشتازی، جلو زدن از یکدیگر است. در این صفات شما نیاز به آن دارید که خیلی جدی بگیرید این مطالب را. اگر بخواید تو کاسبی بکنید نمیشه، باید در اینها با جدیت و با مسابقه حرکت کنید. میبینید در خود قرآن کریم خداوند سبحان سار او اله مغفرت من ربکم، بس سرعت رو مطرح میکند در رسیدن به کمال صادق. در وادی معرفت و فضیلت عزیزان، با آهستگی قدم زدن و با کندی و با سستی کسی به جایی نمیرسه. با خوب خوابیدن و با خوب خوردن هیچ کی به جایی در عالم نرسیده است. ناز پرورده تنعم نبرد راه به جان. عاشق شیوه رندان بلاکش باشد، عاشق شیوه رندان بلاکش باشد. و تنافس فیها، مسابقه بدید با هم، از هم جلو نگاه کنید، به هم رقابت کنید. منتها نکته داره، تنافس با اون رقابتی میگوین که من غیر ادخال ضرر علی الغیر. خیلی رقابت هاست که ما دست میزنیم به سینه دیگران پس میزنیم که بیان جلو، این تنافس نیست. تنافس خان است که وقتی میخواییم بریم جلو هیچ لطمهی به کسی نمیزنیم، من غیر ادخال ضرر علی الغیر، این میشه تنافس. فرمود و تنافس و فیها، در این صفات سعی کنید با هم مسابقه بدید. سابقو فی المکارم، بگذارید مسابقه شما در جامعه دنیا گرایی نباشد، تجمل گرایی نباشد. بگذارید مسابقه شما در دنیا زینت گرایی نباشد، انحطاط نباشد، مسابقه در رذائل نباشد، مسابقه در فضائل باشد. و تنافس و فیها، تنافس نیاز به کار دارد و جدیت و کوشش دارد. و تنافس و فیها. خب حال ما این صفات خوب را شنیدیم، 14 فضیلت ناب را، هر کدام از یکی دیگر مهمتر و اساستر و سازندتر. بعد یه نگاهی میکنیم سرمون پایین میندازیم، میگیم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، پای ما لنگ است و منزل بس دراز. پسر عبی طالب، این اوصاف که گفتی کجا جمع میشه؟ چجور اینا رو جمع کنیم؟ اینا خیلی مهم است، اینا خیلی سخت است. در نهایت سخن امیرالمومنین این رو، این سوال شما رو جواب میده، گویا سوال مشخص درش. حالا پاسخ سوال، فَإِنْ لَمْ تَسْتَدِعُوهَا فَعَلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ. دوستان من، یاران من، شیعان من، بدانید فَإِنْ لَمْ تَسْتَدِعُوهَا، ممکنه به ذهنتون بگید اینها من چطور میتونم یک شبه، من چطور میتونم به این زودی دارای این صفات باشم؟ نه، هیچ عجله نکنید. شما از این 14 تا چند تاشو میتونید ملازم بشید، ملتزم بشید، از امروز عمل کنید؟ همون یکی رو بفرمایید. فَإِنْ لَمْ تَسْتَدِعُوهَا، اگر در خودتون هنوز اون آمادگی را نمی‌بینید که تمام این صفات را نشان بدهید، فَإِنْ لَمْ تَسْتَدِعُوهَا فَعْلَمُوا، بدانید اخذ قلیل یعنی کم رو گرفتن بهتر از اینه که شما همش رو رها کنید و یک چشه نگیرید. پس یک کمش بگیرید، از کم کار رو شروع کنید. یه قاعده‌ای دارن فقیهان که این سنگ دست در فقها به کار می‌برن، به نام قاعده میسور. قاعده میسور، مدرک این قاعده این است که رسول خدا فرمود اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. وقتی که من پیغمبر به شما یک دستوری میدم، شما وهمتون نگیرید چه پیغمبر کار بزرگی گفتن، فاتوا منه ما استطعتم، هر مقداری که توان دارید همون مقدار انجام بدید. یا همون جمله‌ای که شنیدید، مثلا اینم از مدارک قاعده میسور است، میگن ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، چیزی رو که انسان نمیتونه همشو درک کند و انجام بدهد همش هم که نباید بل کنه. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو و همون عبارت اون شعری که همیشه میخواهید که آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید چشید. سخن این است. فإن لم تستطیعوها، اگر شما تمام این صفات رو نمیتوانید خب کمش بگیرید شروع کنید. بعد بدانید خصوصیت خیر این است که هنگامی که انسان در وادی خیر پا میگذارد خیر به سوی انسان میآید. خیر جانب الخیر است، شر جانب الشر است. هنگامی که انسان پا رو در وادی سقوط میگذارد قدم اول رو که میگذارد قدم بعدی هم میآید. هنگامی که انسان پا رو در وادی خیر میگذارد خیر بعدی هم میآید. و بعد اونچنان میشود که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اون کسانی که میان همین کمال رو میگیرند، اونها هم به جایی رسیدند، اونها هم که به کمالاتی رسیدند کار رو از کم شروع کردند. شما یه صفت رو بگیرید، شما صفت سقوط رو بگیرید، شما صفت تطابق بین گفتار و کردار رو بگیرید، شما صفت فرض بفرمایید و شجاعت رو بگیرید، اون عدم اشتها به اون چه یافته میشود و و و تا پایان این صفات. هر کدام از این صفات رو که بگیرید بدانید صفت دوم فردا خواهد آمد، صفت سوم بعد از آن خواهد آمد. عمده آن است که ما در گذشته میگفتن این دوستان عزیز و نوجوانان و اینها میگفتن که وقتی موضوع انشاء بینا داده شد میگفتن انشاء همون اولش مشکله، ما اون مقدمه انشاء که میخوایم بنویسیم سخت. گفتیم ما شما مقدمه شو ننویسید بلش بنویسید، بعد مقدمه هم خواهد آمد، مشکلی نیست. اون قدم اول رو شما بردارید. شرط اول قدم آن است که مجنون باشید. شرط اول قدم اینه که مقداری از خودتون دریارید، یه مقداری بشکنید، یه مقداری تعلق را، یه مقداری شخصیت را، یه مقداری غرور را، قدم اول را بردارید. بدانید که دعای امیر المؤمنین پس سر شماست، بدانید که دعای رسول خدا پس سر شماست، و بدانید که ید الله و دست خداوند سبحان بر سر شماست. شما تا گامی بر ندارید که همانجا مانده اید. قدم اول را اگر برداشتید بدانید من تقرب علیه شبرن تقربت علیه زرا، تقربت علیه زرا. حدیث قدسیست علامان و قل بران چه گفته می شود، کسی که یک وجب به من خدا نزدیک شود به جلال خودم من به او یک ذراع نزدیک می شود. یعنی سه برابر، سه برابر. بگید حالا مثلا 20 سانت 60 سانت، شما یک قدم بردارید خدا سه قدم به طرف شما برمی دارد. شما یک کار خیر رو انجام بدید خداوند توفیق سه کار بعدی رو به شما می دهد. اما وقتی که ما قدم اول رو بر نمیداریم که کار به جایی نمیرسد. امام فرمود فإن لم تستطیعوها، اگر شما تمام این اعمال را ندارید عقب نشینی نکنید، نترسید، جا نخورید. فعلاً بدانید با قاعده عقلی عمل کنید، با قاعده عقلانی عمل کنید. ان اخذ العقل قلیل خیر من ترک الکثیر، آنی که شما کمی را انجام بدهید بهتر از آن است که کل این فضائل و این خصوصیات از دست شما برود و شما بنشینید به گوشه تشنه لب و دریای آب رو به نظاره بنگرید و تماشا کنید. خب این پایان این حکمت در مجموع این مباحثی که در این چهار بحث محضر مبارک سروران معظم بازگو شد. از خداوند سبحان طلب میکنیم که با آبروی امیر المؤمنین مولا الموحدین و با عظمت کلام اهلی از این سخنان دوربار به گرانقدر امیر المؤمنین دلهای ما رو سیراب بگرداند، توفیق عمل به این کلام نورانی را به همه ما به برکت این ایام رمضان عنایت بفرماید. خب این بزرگ مرد همانیست که خودش فرموده از این جمله و فیزان کفلی تنافس المتنافسون رو محفل هر روز مزین به نام نامی امیر المؤمنین بود و امروز هم روز پایان سخن استفاده خواهیم کرد. شنیدید که بزرگان نوشتن در اون لحظات پایانیه که امیرالمؤمنین دقایق آخر عمر رو می‌گذراند، اون کلامی که بر لب‌های مبارک او تکرار می‌شد مرتب این جمله بود: یک، یا ملائکه ربی ارفعوا بی، ملائکه خدا در جان گرفتن علی با علی مدارا کنید، جان علی را آسان بگیرید. یا ملائکه ربی ارفعوا بی. دوم مکرر تکرار میکرد لفی ذلک فلیتنافس المتنافسون لمثل هذا فلیعمل العاملون. این راهی که علی آمده است این راهی است که باید در این راه مسابقه داد، این راهی است که باید عاملان مثل این راه عمل کنند. اگر کسی از این راه برود
کار او به اونجا میرسد که هنگامی که ضربه به زیر میآید، هنگامی که فرق شکافته میشود، چیزی ندارد بگوید جز آن که بگوید خستو و رب الکعبه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.